Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بسه دیروز باقی مونده اینو عرض بکنه. شیخ انصاری می فرماید که ابن ادریس فرموده که متبادر از جعل خیار اینه که خیار را در زمانی جعل می کنند که اگر جعل خیار نبود خیاری وجود نداشت. بله، خیار را در زمانی جعل می کنند که اگر این جعل خیار نبود عقد لازم بود. اصلا معنای جعل خیار همینه دیگه. بنابراین متبادر از خیار شرط اینه که خیار شرط وقتیست که خیار مجلس نباشه یا خیار حیوان نباشه. این مطلب رو شیخ انصاری از ابن ادریس نقل کرده. بعد می فرماید که لازمه که این کلام لازمش اینه که خیار شرط بعد از تفرق، یعنی بعد از خیار مجلس و بعد از خیار حیوان باشه. بعد دو تا اشکال شیخ میکنه. یه اشکال اینه که میفرماد این کلام در صورتی درسته که متعاقدین علم به خیار شرط یا خیار مجلس یا خیار حیوان داشته باشند. اگر میدونید که من 3 روز خیار دارم، وقتی میگه 1 روز خیار شرط داشته باشم یعنی روز 4، معنیش اینه که روز 4 بعد از 3 روز 1 روز خیار داشته باشم. اما اگر یک کسی اصلا خیار حیوانو بلد نیست، این وقتی میگه که 1 روز خیار داشته باشم یعنی همون روز اول. این نکته اول. حالا اینا برای مهم نیست، مهم اینه که شب نه، حالا بحثی که من میخوام مطرح کنم این مهم نیست. خب نه، این اون نیست. فقط معنیش این میشه که چه کسی عالم باشد چه نباشد خیار حیوان یا خیار مجلس وجود داره. منیشون مطلب دومی که شیخ می‌فرماید اینه که اگر کسی کلام ابن ادریس را بپذیره لازم میاد که عقد تابع قصد نباشد، به خاطر این که قصد متعاقدین قصدشون اینه که خیار شرط بعد از عقد باشه، و اگر خیار شرط بعد از تفرق باشه ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. قصد متعاقدین اینه که بعد از عقد خیار باشه، در حالی که اونی که واقع می شود خیار بعد از تفرقه. این مطلب رو میخوام یه توضیح عرض بکنم. عرض کردم چیزای قبلی اینا مقدمه بود برای همین نکته. این یه قاعده یه که معروفه و حتی بعضی ها میگن اجماعیه که العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصده. شیخ انصاری هم اینجا همینو میخواد بگه، میگه قصد متعاقدین اینه که خیار شرط از اول باشه، اگر خیار شرط بعد از خیار مجلس باشه این قصد متعاقدین این نبوده. اگر مراد شما اینه که یعنی این که میگوین عقد تابع قصده یا چیزی، یعنی تو ارکان عقد تو اجزای اصلیش این تابع قصده، اما توابعش و خورده ریزاش اینا لازم نیست. بله اگه اینه درست، بله هم قبول دارم میفرموشتم. خب حالا اینه یه توضیح بدین، علت این که میخوام این بحث مطرح کنم این مسئله است. یه مسئله رو بگویم، شاید اینو شنیدید، معروفه، خیلی هم پیش میاد. اگر کسی میخواد یک عقد موقتی را بخونه، قصدش عقد موقت، اما الان که عقد را خوند این موقت بودن را یادش رفت بگه، تقریبا اجماعیه که این عقد تبدیل میشه به عقد دائم. یا این افرادی که مثلا عقد میخونند گاهی مثلا چند بار صیغه عقد رو تکرار میکنند، ملاک اون اولیه دیگه، دومی یا سومی اینا ملاک نیست. مثلا اگر که تو اولی مهر و ذکر نکرد، دوباره که تکرار کرد حالا مهر و ذکر کرد، این دیگه این مهر ذکر کردن این دیگه هیچ فایده نداره، ملاک همو اولیه، تو اولی هم ذکر نشده بود دیگه، این میشه مهر مثل نه مسمى. آره دیگه همین حال میخواییم بحث کنیم. خانه اگر اولی باطل بود چرا؟ اما اولی که باطل نیست. مثلا اینه که چند بار عقد رو میخونن، گاهی مثلا یه خصوصیت رو تو اولی نگفته، دوباره تو دومی میگوید یا تو سومی فلان شرط رو میگه، خصوصیت رو میگه، اینا ملاک همون اولی، دومی دیگه هیچ فایده نداره. باشه چی برمونه؟ نه بله همین، حالا همین رو میخوام بحثان رو سب کنی تو این فعلا تره مسئله. پس این اصل مسئله این که هر کس عقد موقت خوند، مثلا عقد موقت رو میخواد دو بار سه بار بخونه، اول بار گفت که مثلا انکحتو فلان، دفعه دوم گفت انکحتو به این مدت مشخص، این عقد عقد دائمیه، این که دیگه موقت نیست. هر عقد موقت که موقت بودنش فراموش شد یا سهو، غفلت، نسیان، هرچی بود، این عقد میشه عقد دائمی. با اینکه قصد چی بوده؟ قصدش اینه که عقد موقت باشه، ولی این میشه عقد دائم. خب این قاعده‌ای که میگویند که عقد تابع قصده، حالا اینجا چه میشه؟ اینجا معنیش اینه که عقد تابع قصد نبوده. یا این مثال که چند بار من عرض کرده بودم، کسی که میره یک کتاب خونه یا یک نوار خونه، مثلا کتاب امانی میگیره، کتاب امانی یعنی کتاب امانت، نوار امانت، در حالی که قصدش آریست، قصدش اینه که میخواد این کتاب بگیره مطالعه کنه، اما به زبان میگه امانی یعنی امانت، امانت رو هم حرام مطالعه بکنه دیگه. قصدش آریه است، اما اون چیزی رو که به عنوان صیغه عقد گفته، گفته امانی. اگر بگوییم عقد تابع قصده و اینم که قصدش آریه بوده، پس این می شود آریه، درسته به زبان گفته امانت، اما اون که واقع شده آریه است. نه تو معاتات با یه اینجوری بگویید، اگه معاتات میخواید بفرمایید بگید در معامله معاتات قصد متعاطیین، قصدشون ملکه، در حالی که نوع فقها میگویند معاتات ملک نمی آورد، اباحه تصرف میاره. الان باز ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، قصدشون ملک بود در حالی که اون چیزی که ایجاد شد اباحه بود. خب عرض کردم این اصلا این نکته شیخ رو برای همین مطرح کردم که اینو توضیح بدم. و اما جوابش، جواب اینه که این قاعده که میگویند عقد تابع قصد، معمولا دلیلی که برش میارند اینه که انما الاعمال بالنیات یا لا عمل الا بالنیت. و این روایات دلیل نمیشه. اولا این روایات انما الاعمال بالنیات، اولا این ها مال عبادات نه معاملات. بر فرض هم که مال معاملات باشد، انما الاعمال بالنیات این ها این روایاتیه که ضعیفه، و اصل این روایات هم مال بخاریه، مال صحیح بخاری. و یک حدیثی هم در شیعه هست که بله این حدیث اینه، حالا متاسفانه تو خیلی کتابام اینو نقلش کردن که پیغمبر اکرم به حضرت علی علیه السلام فرمود که برو جنگ، امیرالمومنینم فرمود که ما اگه این جنگ بریم غنیمت گیرمون میاد و غنیمت به دست میاریم. پیغمبرم فرمود که انما الاعمال بالنیات، یعنی شما نیتتون اینه که غنیمت به دست بیارید، غنیمتم به دست خواهید آورد. این حدیث خیلی هم تو کتاب ها نقل شده. اولا این حدیث درست نیست، این حدیث درستش اینه ها، یه آیه شریفه تو سوره توبه است میفرماید که و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. بعضیا میان میگن که پیغمبر به ما اجازه بده ما نریم به جنگ. و من هم من یقول اذن لی، به من اذن بده که نرم. بلا تفتنی، من را تو فتنه نینداز. الا فی الفتنه سقطوا، اینا تو فتنه افتادند. ذیل این آیه است که پیغمبر صلی الله علیه و آله به بعضی ها فرمود که بیاید برید جنگ برای اینکه فلان غنیمت گیرتون بیاد. به این اصلا مربوط به جنگیه که حضرت علی علیه السلام اصلا تو این جنگ نبوده، ولذا این روایاتش اصلا جلی با شأن امیرالمومنین علیه السلام اینجور روایات نمی سازه. چرا؟ غنیمت بود، جنگ نبود. چرا؟ چرا؟ خب بهترش نه، منم اینو میدونم، نمیخواستم اینا رو بگم، عمدن نگفتم اینا رو. بنات الاسفر ایناست، نمیخواستم اینو بگم. بهتر اینه که بگوییم قاعده العقود تابعتون للقصود، یا قاعده عقلاییه، کاری به این روایات نداریم. عقلا این را قبول دارند که هر عقدی تابع قصده. و معنای این قاعده چند چیزه. یه معنای قاعده اینه که شرط هر عقدی اینه که متعاقدین قاصد باشند، در حال خواب و در حال غفلت و اینا نباشند. این یه معناشه، عقد تابع قصده، یعنی قصد میخواهد. کسی خواب بود تو خواب گفت که به تو کر، فایده نداره، این یه معناش. معنای دوم اینه که عقد تابع قصده، یعنی این که فرض کنید من وکیل بودم از دو نفر که براشون مثلا یه ماشین بخرم، حالا یه ماشین خریدم، این برای کدامشونه؟ العقود و تابعت للقصود. دو نفر به من وکالت داده بودن ماشین بخرم، یکی خریدم، این برای کیست؟ برای هر کسی که قصد کرده باشم. این معنای دومه، این که عقد تابع قصده. یعنی الان اگه من گفتم به تو کل کتاب، این کاف خطابه به کیه؟ به تو که، خطابه به این آقاست یا به این آقا؟ اینجا میگیم العقود و تابعتون للقصود. شما عقد نکاح میخواید بخونید میگویید که انکه تو حاضه المرعه. خب 4-5 تا زنم اونجا هست. انکه تو حاضه المرعه یعنی کدام؟ یعنی اونی که قصد کرده اید. اینم معنای دوم العقود تابعتون للقصود. این دوتا درسته، اما معنای سوم، اگر من گفتم این کتاب را به شما اجاره دادم، گفتم اجاره دادم اما قصدم اینه که فروختم، اینجا عقد تابع قصد هست یا نیست؟ اینجا باید بگیم که اجاره داده یا فروخته. محل بحث اینه، درستش اینه که شارع قصد متعاقدین که یه امر قلبیه، یه امر ذهنیه، قصد متعاقدین را میگوید از طریق الفاظ میشه تشخیص داد. از کجا شما میتونید بفهمید نیت من چه بوده؟ از راه حرفان. اگر این درستش همینه دیگه، یعنی شارع لفظ را طریق و راه رسیدن به نیت و قصد قرار داده. وقتی من میگویم این کتاب را یا این خونه را فروختم، اما مقصودم اینه که اجاره دادم، اینجا الان کدام ملاکه؟ میگیم لفظ ملاکه، نه نیت و نه قصد. چون من که نمیدونم تو درون شما چی بوده، میگم از این لفظی که به کار بردید میفهمم نیت دون اینه. حالا اگر یک کسی میخواست عقد موقت بخونه اما این موقت رو نگفت، گفت انکه تو فلان، قصدش موقت بوده، اما شارع میگه راه رسیدن به قصد لفظه، لفظم دائمی بوده، بلیزا این عقد باید بگیم دائمیست. نه، اون هم که حجای آمیری فرمودن، یه وقت قصد به اصل عقد و عدم قصد به اصل عقد اصلا خوابه. اینجا درسته، شرط صحت عقد اینه که قصد داشته باشه، و اگرم قصد نبود باطله، اما یه مرتبه قصد نسبت به فروعات بیه، نه اصل عقد، این که این عقد به این قیمت یا این عقد به این مدت، فروعات اینجا لازم نیست. نه ببینید، ما تو معاملات همیشه باید کاری بکنیم که نزاع پیش نیاد. قصد به ما خوب، قصد یه امر قلبیه، هر کسی میتونه بگه قصدم این نبود. بر این که نزاع پیش نیاد میگیم قصد رو از راه لفظ میفهمیم یا از راه نوشته میفهمیم، و این نوشته میگه قصد چیه. اولی ملاکه دیگه، اولی که باطل نبوده، اولی که با این مثل اینه که عقد دائم خوند، بعد میگه که مراد مرد موقت بود و موقت خوند، این که دیگه فایده نداره. قبل از قبول اونه یا بعد از قبول اون؟ اگه بعد از قبول اونه عقد محقق شد. بله دخو اون معنیش اینه که یه عقدی خوندید این که شما اینو فروختید، اونم گفت قبل تو، بعد حالا هی بگید که نه مراد من نبود، یه عقد خونده شد دیگه. آره دیگه و امانته دخه نمیشه. نه اتفاقا اختلال نظام همینه، بر این که نظام مختل نشود میگیم ملاک الفاظ مردمه. بله باشه باشه، ما باید یه کاری بکنیم که نزاع و تشاجر و دعوا پیش نیاد. برای این که دعوا پیش نیاد میگم هرچی رو این چک نوشتی ملاکه، نیت تو کار نداره. بله مگر این که بدونید مثلا این لفظ اصلا لفظ نباشه، مثلا یه لفظ مهمله، این چه طریقیت نداره. اما اگه یه لفظ مستعمله طریقیت رو داره. بله. بله الفاظ طریقیت دارن، اما خود طریق از این طریق، اینو چند بار مرز کرده بودم، ما تو عبادات تو کارها هدف اینه که برسیم به خدا، امیرالمؤمنین طریقه. اما نه اینکه حال کسی بگه نعوذ بالله، که یه وقت دیدم یه طلبه یه عالمی یه حرفا رو میزد و میگو خوالا اگر یک کسی از طریق بودا به خدا برسه، اگه هدف رسیدن به خداست حالا از طریق بودام برسه. این جوابش اینم ببخشید عرض بکنم، تا حالا شما دیدید یه جایی بنویسند که مثلا دکتر جراح قلب فارغ التحصیل مثلا از دانشگاه آزاد واحده نمیدونم فلان، تالا دیدید؟ اما همیشه مینویسه جراح قلب فارغ التحصیل از هاروارد آمریکا مثلا. این معنیش اینه که یعنی خود طریق مهمه، اون آبروش میره اگه بنویسه فارغ التحصیل دانشگاه آزاد، اما میگه اگه بنویسه فارغ التحصیل هاروارد خوبه. این معنیش اینه که خود طریق مهمه، نه اینکه فقط همین جراح قلب بودن مهمه. این برای ما مهمه که به خدا برسید، اما از طریق علی علیه السلام. اگه از طریق ابو مثلا حنیفه هم کسی برسه هیچ فایده نداره، به خودم که برسه فایده نداره. گفتم شارع میگوید اگر که ملاک قصد بود و شما کار به لفظ ندارید راه دیگه، خب پس اصلا صیغه عقدم نخونید. اصلا صیغه رو برای چی میخونند؟ صیغه رو برای این میخونند که اون نیت منو از این کلمات بفهمه. این کلماتی هم که آقا خون عقد دائم بود. نه اصلا اوغلاییه، اوغلایی همینه. اصلا مثلا این رفع اختلاف میکنه، یک کسی که میخواد یه جا استخدام بشه داره یه برقه میگذارن جلوش، میگن این شرایط امضا کن، این بعد بگه نخونده بودم و امضا کردم، میپذیرن یا نه؟ هیچ کسی نمیپذیره. بگه این کلمه رو من خیال میکردم منیش چیز دیگه است، به این خاطر امضا کردم، هیچ کسی نمیپذیره. خب بله، اما قرینه با یه همراه خود اون کلام باشه. این بلنگو خط شد دیگه، صدا من به شما نمیرسه. خیلی خوب. بله. غافل بوده، اما ادعای غفلت هیچ وقت پذیرفته نیست. اصل همیشه عدم غفلت. بلند گوه قطع بله، قصد از راه مبرز، از راه مبرز. خب این برای نکته مهمی بود تو حواشی مکاسب. حالا این مطلبی گفتم دقت بکنید، معمولا همه جور دیگه گفتند دو. ولی همین که شما ابتدا خود این قاعده رو و دلیلش رو و اینکه این قاعده اقلاییست سراغ اون روایاتم نروید. سه تا معنا برای عقد تابع قصد ذکر کردم و اینکه این معنای سوم محل بحثه. خب نه، اون مضمون قبول دارم، اما اون مضمون دیگه اینجور اطلاقی نداره که ما نحروفی رو بگیره. بله. خب این تا اینجا مطلب اول و اما مطلب دوم. این دیگه باشه باشه، ولی اگر دعوا شد چی میکنند؟ اگر دعوا شد میگن چه لفظی رو نوشتید یا چی را تلفظ کردید، نمیگن نیت دون چه بود. مطلب دوم اینه که اگر جعل خیار بکنند برای اجنبی، جعل خیار برای شخص ثالثی غیر از بای و مشتری، شیخ انصاری میفرماید خوب این که اشکالی نداره. میگه خیار جعل میکنیم برای زید امر، دلیلش هم المؤمنون عند شروطهم، این که خلاف کتاب و سنت که نیست که جعل خیار بکنیم برای شخص دیگر. اون چه که شیخ میفرماید جای بحث داره اینه که اون شخص ثالث آیا باید رعایت مصلحت بکنه یا خیر، یعنی او باید ببینه که مصلحت این بایو مشتری چیه، یا کار به این حرفا نداره، میگه من خیار دارم، دلم میخواد فسخ کنم، دلم نمیخواد فسخ نمیکنم. و شخص ثالث رو میگم ها. نظر شیخ انصاری هم اینه که کاری به مصلحت نداریم. اگه گفتن که بایو مشتری، گفتن که جعل خیار میکنیم برای زید امر، او خیار داره، کاری هم به مصلحت نداره. این مطلب شیخ. ولیکن خلافاً لشیخ و همه حواشی مکاسب، خلافاً لینها باید بگویید که اصلاً اگر او، یعنی اون اجنبی، رعایت مصلحت نکنه و لازمم نباشه رعایت مصلحت بکنه، این جعل خیار لغبه. خیار رو اینجوری جعل میکنه، میگه که من این را میخرم به شرط این که مثلا پدرم خیار فسخ داشته باشه. این که میگه پدرم خیار فسخ داشته باشه یعنی چی؟ یعنی او ببینه مصلحت هست یا نیست. اگر که او کاری به مصلحت نداشته باشه، اصلا برای چی پس این رو گفتند؟ این شما فرمایید خواه همون بحث قبلی، کاری به نیت و قصد که نداریم، تابع لفظی. حالا عرض می‌کنم شیخ انصاری می‌فرماید که چجور اگر جعل خیار کردن برای وکیل، گفت فلانی وکیل من باشه، وکیل لازم نیست رعایت مصلحت بکنه. یا مثلا اگر که یک کسی چیزی رو خرید، خیارش ارث میرسه به زنش یا به بچهش، این خیاری که ارث میرسه به اونا، اونا لازم نیست رعایت مصلحت بکنن که ای دلش نخواست میگه فسخ میکنم. بلکه جواب این حرفای شیخ، جوابش اینه که وکیل آدم توسعه در وجود خود آدمه. من یه وقت میگم که این را میفروشم به شرط این که خودم خیار داشته باشم، اما اگه گفتم که به شرط این که این آقا وکیل من خیار داشته باشه، منش اینه که من و ایشون دوتایی یه آدمیم. اینم وجود منه، وکیل وجود موکل. این علتشه که تو وکیل لازم نیست رعایت مصلحت. این دقیقا مثل اون بحثی میمونه که ولی فقیه ولایت داره، اما آیا ولایت فقیه تابع مصلحت یا نه؟ فقیه اون چیزی که مصلحته باید عمل کنه، یا اگه مصلحتم نبود میتونه عمل کنه؟ این بستگی داره به اینکه کسی ولایت مطلقه میگوید یا میگه ولایت غیر مطلقه. اگر که گفت که ولایت مطلقه، این دیگه تابع مصلحت نیست. اما اگر که گفت که ولایت غیر مطلقه، این تابع مصلحت هست. یا اون زوجه یا اون وارث، اینا ادامه وجود مورثند، برخلاف اجنبی که ادامه وجود این آقا نیست. و اما اینکه اینجا معنیش اینه که حالا عقد تابع قصد یا خیر، اینجا بحث سر اینه که ما از راه حکمت جعل خیار، از راه حکمت میخواهیم اطلاق و تقیید لفظ را مشخص کنیم. حکمت جعل خیار برای اجنبی رعایت مصلحت. نه، یه وقت پس میخواد اونجور که شما میفرمایید امتیاز بده، یعنی میخواد با او یه معامله بکنه. اگه میخواد با او یه معامله بکنه، یعنی مثلا من یه جا به او بدهکار بودم، اومدم این رو به او دادم. اما یه وقت نه، نمیخواد امتیازی به کسی بده، این خودش داره یه معامله میکنه، میگه من به جای اینکه بگم خیار بر خودم، میگم بر این آقا. این بر چی میگه خیار بر این آقا؟ امتیاز بر چی؟ یعنی میخواد یه معامله باش بکنه یا نه؟ اختیار به او بده. اختیار اگر که، یعنی اینکه فقط تابع قصد او، چه اینکه او مصلحت بدانه چه ندانه، یه کار لغوی. لغو دیگه. نه، اگر میفرمایید امتیاز بده، یعنی داره معامله با اون میکنه. معامله لازم نیست چیزی بفروشه دو. مثلا یه جا او یه خیری به این رسونده، اینم میخواد یه خیری به اون برسونه، این معامله است. این میشه معامله زمینی. اما اگر که نه نمیخواد امتیاز به کسی بده، میگیم جعل خیار لغبه، با حکمت خیار نمیسازه. اوغلا این کارو میکنن که وقتی یه نونوایی داره نون میفروشه، میگه به شرط اینکه اون بابا که داره اونجا راه میره یه خیال داشته باشه، این کارو میکنه. اصلا معقول نیست. جعل خیار برای خودم معقوله، بلو اینکه مصلحت نباشه. چرا مقصدم کشیده بشه؟ نه اشکال نداره. بعضی مواقع یه آدمی افتاده رو لجبازی، به ضرر خودش هم حسب فسخ میکنه، نمیتونه؟ چرا؟ این خیلی اوغلاییه بابا. این تو چیزام هست، میگن که اون قدیم تو قم یه کسی با یه نفر دعوا داشت سر 2 ریال، رفت تو دادگاه شکایت کرد، گفتن 10 ریال باید خرج کنی. گفت خرج میکنم 10 ریال تا 2 ریال بگیرم. بعضی وقت آدم میفته رو لج بازی این کارا رو میکنه. جایزه دیگه؟ بله بله، اشکال نداره.